صدیقه طاهره سلام الله علیها وقتی که دعا میکردن شبها حسن و حسینش در اینور و اونور آمین میگفت، گاهی تا صبح اون اوقات فاضله شبهای قدر و اوقات دیگر تا صبح زهرا دعا میکرد و دو فرزندش آمین میگفتن به دو. یه وقت یکی از فرزندانش گفت مادر تو همش به دیگران دعا کردی، هیچ به خودمون دعا نکردی. این نکته ای بوده که حسین و حسن سلام الله علیهما متوجه شد. فرمود بله، من برای دیگران، برای اینکه بر دیگران هرچی بخواهم چند برابرش رو خدا به من میده. در دعا برای دیگران بیش از خودتون دعا کنید، اهل دعا باشید، خلوتها را دوست داشته باشید، گاه گاهی جای پیدا کنید با او راز و نیاز کنید و همه چیز بگیرید. در اینجا اگر انسان با او باشد و بگیرد همه چیز میگیرد. در تاریخ داره که محمد تقی مجلسی میگوید شبی در نماز شب نماز را خوندم، 8 رکعت لیل را خوندم، 2 رکعت شفع را خوندم، 1 رکعت آخر وتر را میخوندم، داشتم با خدا میگفتم، العفو میگفتم، عبدک ببابک میگفتم. یه دفعه بر دلم الهام شد که خدا میگه بله بنده من، چشم هرچی میگه میدم، بخواه بخواه. گفتم چه بخواهم از اون؟ محمد باقر بچه بود، تو گهواره بود، ناگهان گریش بلند شد. گفتم خدا، یادم افتاد، خدا این بچه را آدمش کن، این بچه را طوری کن که خدمتگزار خودت باشه، به درد اسلام بخوره. خدا هم فرمود لبیک، نه انجام میده. چه هست که او نتواند انجام بدهد؟ چه بد بنده ای هستی ما که او را فراموش کرده ایم، و چه خدایی است او که ما را فراموش نمی کن. بعد شد محمد باقر یواش یواش مدرسه رفت، به تدریج جو شیخ محمد باقر شد، بعد شد علامه مجلسی. کتابها، یکی از کتابها دوره 114 جلدی بهار، یکی از کتاب‌هاش. فلذا این باب اهل بیت شده، عنوان دریش میان مردم و اهل بیت. و چه نیکوس انسان چنین باشد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
وما كان المؤمنون لينفروا
محمد.
شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خطوط کلی مطلب بیان شد، روایات مونده است. قبل از ورود بحث روایی این نکته مطرح است، این است که عصر غیبت در موارد فراوانی در کتابهای فقهی مطرح است. یکی در جریان نماز جمعه مطرح است، یکی در مسئله تحلیل خمس مطرح است، یکی هم مسئله قضا و حکومت مطرح است و مانند آن. در جریان عصر غیبت مسئله این است که آیا نماز جمعه که در عصر حضور و ظهور ابای معصوم سلام الله علیه واجب عینی است، آیا در عصر غیبت حکمش وجوب است یا نه؟ اگر وجوب است، وجوب تعییری است یا تخییری؟ و اگر واجب نیست، حرام است یا نه؟ که چندین قول درباره نماز جمعه عصر غیبت است. یکی هم در مسئله تحلیل خمس است که فرمودن ابهنا شیعتنا، که آیا کلن تحلیل کردن یا کلن تحلیل نکردن یا مقطعی تحلیل کردن. بلکه یک امامی فرمود ابهنا شیعتنا، امام بعدی مطالبه کرده، معلوم میشه اون مقطع خاص بود. یکی مسئله قضاست که در عصر غیبت کسی میتواند به فقیه عادل مراجعه کند، چون فرمودن که ما اینها رو به عنوان حکم یا حاکم نصب کرده. این به موارد دیگر. این گونه از موارد توفیه کاملا مطرح است. مبسوطش مرحوم صاحب جواهر تو بحث نماز جمعه مطرح است که حضور فقاهت فقیه در عصر غیبت چیجون است، و چون تنها سخن از فقاهت و امامت نماز جمعه نیست، خصوصیت های دنیایی هم درش مطرح است. اگر فرصت کردید حتما نماز جمعه جواهر رو ببینید. ایشون فرمودن به این که بعضی از علمای بزرگ نجف که به ایران سفر کردن برای زیارت بارگاه امام هشتم سلام الله علیه و مورد وثوق منم هستن، وقتی از ایران برگشتن آمدن نجف، چه اوضاعی رو درباره نماز جمعه و اختلاف علما و اینا رو نقل کرد. اسم بعضی از شهرها رو هم برد که دیگه حالا ما معذوریم، که در اون شهر مثلا چه کارهایی که نکردن و امثال ذلک. این فتنه را ایشون در بحث نماز جمعه جواهر یعنی جلد 11 اونجا ذکر کردن، که یه عبرتیست برای زمان کنونی ما. مسئله قضا و حاکمیت و حکمیت تو بحثای جلد 40 که محل ابتلاست. مسئله ابهنا شیعت را هم تو بحث خمس است، که در عصر غیبت اینا برای شیعیان حلال کردن یا حلال مقطعی کردن یا نه. بنابراین اون چه که در بحث نماز جمعه ایشون فرمودن گوشی از حرف هاست، چون مسئله غیبت یک امر کلی نیست، زماندار نیست، لذا درجاتی دارد. ایشون فرمود که اصل غیبت را ما از زبان صادقین سلام الله علیه ما به بعد شروع بکنیم، گرچه در عصر سقیفه به بعد اهل بیت علیه السلام مغلول یادیت بودند. حتی قبل از حکومت خود حضرت امیر سلام الله علیه مبسوط الید نبودن، با اینکه ولی دنیا و آخرت حضور داشت. در حضور و ظهور ولی معصوم بدعت‌های فراوانی گذاشتن. صلات تراویح یکی از اوناست. خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه امینی را، بخش وسیعی از کار اونا را تو القدیر ذکر کرده. قرض این است که در اون وقت اینا مبسوط الید نبودن. نمی شود گفت که عصر غیبت از زمان صلح امام حسن سلام الله علیه به بعد است. نه خیر، قبل از صلح بود، زمان خود حضرت امیر بود. تا بیگانه دستش بر بیاد دیگه فرقی نمی گذارد که زمان حضرت امیر باشه سلام الله علیه یا بعد از صلح تحمیلی وجود مبارک امام مجتبی باشد. اما در بحث‌های قبلی ما داشتیم که اگر ما بخواهیم عصر غیبت را تاریخ گذاری کنیم، از عصر صادقین به بعد را که اینجا صاحب جواهر دارد ما عصر غیبت به حساب بیاریم، این مناسب بهتر است تا عصر قبلی. بنابراین این نکته که عصر غیبت را گرچه تاریخ گذاری نیست، تشریعی نیست، هیچ یعنی هیچ سندی ما نداریم که عصر غیبت از زمان صادقین باشد، ولی اگر بخواهیم بنا را به ظهورات و انصرافات ادله ترسیم بکنیم، از زمان صادقین سلام الله علیه ما به بعد عصر غیبت است. از اینه که اشاره حرفایی که ایشون تو نماز جمعه در قبلا 10-20 صفحه است و در مسئله خمس که ابهنارشیتنا اونجا هم چند صفحه است و در بحث غذا که هم چند صفحه است که مشغول بخوندنیم، اگه کسی بخواهد نظر فقها مخصوصا صاحب جواهر را درباره عصر غیبت، زمان غیبت و صدور غیبت به طور دقیق بررسی کند، اینجا مناسب است. روایت های قبلا مطالبش مطرح شد، حالا اصلش باید بخونیم. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه همون جلد 27 باب اول قضا که غالب اینها را از این مشایخ ثلاث نقل میکند، یا اول از کلینیس، بعد مرحوم صدوق و شیخ طوسی رضوان الله علیهم، یا اول از مرحوم صدوق رضوان الله علیه است و بعد از کلینی و شیخ طوسی، کمتر از شیخ طوسی به عنوان اصل نقل بکند و فرمایش کلینی و صدوق را دنباله اونها قرار بدهد. روایت چهارم این باب این است که مرحوم کلینی ان محمد ابن حسین ان محمد ابن عیسی ان صفوان ابن یحیی ان داود ابن حسین نقل بکند، این است که عمر ابن حنزله گفت من از وجود مبارک امام صادق سوال کردم، ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین او میراث. حالا اختلاف مالی دارن، چه مسئله دین باشه، چه مسئله ارث باشه، چه مسئله تجارت و عقود دیگر باشه، اینا اختلاف کردن. فتحا کما ال سلطان او ال القضات، گاهی سوال مبهم است جواب معین است، ابهام سوال به وسیله جواب روشن می شود، گاهی بالعکس، گاهی زمینه درست می شود. وقتی سوال مسئله سلطنت است، یک یعنی یک، یا مسئله قضاست، دو یعنی ما یه حاکمیتی داریم و یک حکمیتی. امام می فرماید من او را حکم قرار دادم، بعد می فرماید او را حاکم قرار دادم. اگر محور گفتگو سلطنت است یک، دو قضا دو، جواب در محور حاکمیت است یک، حاکمیت دو. وقتی سؤال مربوط به سلطنت و قضا دو چیز باشه، وقت امام که از حکمیت به حاکمیت عدول میکند، اول میگوید من فقیه عادل را حکم قرار دادم، بعد میگوید جعل تو حاکم قرار دادم. معلوم میشود هم ولی حکومتی است هم ولی قضایی. صدر و ساقه این حدیث از دو چیز سخن میگوید، میگوید که اینا میخوان ال سلطان که به حاکم مراجعه میکنه، نه حکم. او ال القضات ایهل ذالک فقال من تحاکم الیهم فی حق او باطل، چه حق با اونا باشه چه حق با اونا نباشه، فانما تحاکم الی طاغوت این صغرا و ما یحکم له اون طاغوت فانما یاخذ سهتن و این کان حقه این کبرا. خب یه مشکلی تو کتاب های فقهی هست، بعد نوبت مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه مجمعین رسیده است که این فرمایید یه وقت از سخن از دین است که به محکمه مراجعه بکنن، میگن از فلان شخص من طلبکارم، حکم یعنی دستگاه قضا حکم میکند که تو باید مال این طلبکار را بپردازی، او دین را تبدیل میکند به یک عین، گرفتن این عین مشکل است چون عینی که مال اون نیست، تبدیل دین به عین یک حکم شرعی میخواهد، عین این مال رو به چه دلیل دارد میگیرد؟ به حکم قاضی دارد میگیرد. یه وقت هست که در یه عین خاصه ایست، مثل مال باخته، مال خودش فرش خونه او رو سرقت کردن بودن، این به حکم محاکمه فرش خانه خود را میخواد از سارق بگیره به حکم قاضی، این فرش مال اوست، اما اخذ را گفتن محرم است ولو مأخوذ محلل باشد. اینجاست که صاحب عروه میگن این عین مال خودش میگیرد دیگه، این تبدیل دین به عین که نیست، تبدیل نیست، عین عین مال اوست، عین مال خودش بگیره چرا حرامه؟ شما میگید اخذ حرامه ولو مأخوذ حلال باشد. این اشکال ایشون میشود رفت بشه، برای اینکه اینطور نیست که این آقایی که وارد محکمه جور شده یه حرمتی رو قبلا مرتکب شده باشد، یه حرمتی رو الان دارد مرتکب میشه، تا شما بگید که چرا افسرام است. ورودی در محکمه جور نظیر ورودی در مکان غصبی نیست. اگه کسی وارد مکان غصبی شد، یک ساعت که اونجا بود یک ساعت معصیت کرده، لحظه به لحظه گناهه. یا نظیر نگاه به نامحرم نیست که اگر یک ساعت دارد نگاه میکند لحظه به لحظه گناهه. این ورود به محکمه قضا یه حکم کار دارد، یک عمل است، یه عمل معصیتی است، نه اینکه لحظه به لحظه نظیر مکان قصری معصیت باشد. اگر چونچه محکمه حکم نکند این تجری است. چرا معصیت کرد؟ این تجری است. البته تجری به تعبیر مرحوم آخوند و دیگران کشف از سوء سریره متجری دارد، این قبول، اما گناه محسوب نمی شود. این یک تجری است. اگر اختیار هست یعنی می تواند محکمه حق مراجعه کند، برود محکمه باطل. اما اگر چونچه این محکمه مال مال باخته را بوداد، پس یه حکمیتی است. اینجاست که مشمول روایت است، یک گناه است. دیگه نگفتن که قبلا یک گناه کرده، این عقص هم گناه دوم هست، تا شما اشکال بکنید که این دو مشکل. نخیه مجموعاً یک گناه هست. رجوع به محکمه جور برای عقص حق خود با امکان رجوع به محکمه عدل محرمه. اگر یک رجوعی باشه که مقدماتی فراهم کرده باشه بدون حکم، این میشه تجری. اما یه رجوع کارساز باشد، با اینکه محکمه عدل بازه رفته محکمه جور مال خودش گرفته، این یه گناه بیشتر نیست. نه اینکه شما قبلی رو مفروغاً بگیرید بعد درباره خود عقد بگید که مشکل داشته باشد. مطلب دیگر اینست که حکم وابسته به حاکم است. قاضی چیکار میکنند؟ قاضی محکمه ای دارد و مدعی و منکری دارد و یمین و شهادتی دارد و ابزار و همینه. میگه حکم تو به این که مال مال زیده. نه، اون مبادی اولیه در اختیار اوست که جلب بکند، نه نتایج ثانویه در اختیار اوست که اجرا بکند. حالا قاضی میخواد کسی رو متهم را بگیره، قاضی حکم صادر میکنه. همین اونی که میره و میگرده و پیدا میکنه با قدرت سلطان است، یعنی حاکم است. اونی که بعد بگیر و بند را اجرا میکند، زندان میکند، سلطان یه حاکم است. از حکم چه کاری ساخته است؟ حکم فقط امضای نافذ دارد، همین. اونی که میگیرد و میبندد حاکم است، اونی که زندانی میکند حاکم است. این که حکم میکند تیم باید زندان برود، این قاضی است. حکم بدون حاکمی که قدرتی ندارد که. لذا اون شخص میگد یا از اول به سلطان مراجعه میکنن، یا نه بعد از اینکه حکم حکم کرده است سلطان دخالت میکند، با این که ممکن است به محکمه عدل برود. فتحا کما الالسلطان او الالقضات یهل زالگ قومت حضرت فرمود من تحا کما الیهم الالحاکم یک یعنی یک، الالحکم دو یعنی دو. چه به حاکم یعنی به استوندار یک منطقی مراجعه کند تا هر خودشو بگیره، یا نه به قاضی مراجعه کند، فرق ندارد. چه به استوندار مراجعه کند که استوندار حکومت باطل است، یا به قاضی مراجعه کند که قاضی دستگاه باطل است. چه به سلطان مراجعه کند که حاکم است، چه به قاضی مراجعه کند که حکم است، معصیته. در صورت امکان رجوع به حاکم عادل یا حکم عادل، اگه مراجعه بکند فی حق نوباتل فین نماتها کما الى طاغوت، این صغرا کن و ما یحکم له، چه حاکم چه حکم، فین نما یأخذ سهتن، این حرام. و این کان حقه ثابتا، ولو مال خودشو داره میگیره اما اخذ حرام است. لأنه اخذه به حکم طاغوت، همونطوری که در محکمه حق اگر قاضی عادل به حق حکم کرد این ساکت شد و نه ساکن معصیت کرد. این با ساکن بشه و این حکم الله دیگه. چرا اضطراب ضروری داره؟ چرا در درون اعتراض میکنه؟ اگر حرف نمیزنه و ولی در درون انکار دارد، این معصیت کرده است و قبول نکرده دیگه. این کسی که آمده در محکمه حق و قاضی حق به حق حکم کرده است، او نکول کرده است، معصیت کرده، ساکت شده و نه ساکن، خب گناه کرده دیگه. اینجا هم در قمال او رفته محکمه باطل و برابر محکمه باطل ساکن شده است، مطمئن شده است به حکم قاضی خلاف، ولو مال مال خود اوست، به قضای باطل رضا داده است، خواهی معصیت دیگه، مشکلی ندارد که. نه، اگر ما بگیم اصل مراجعه یک گناه، اصل گناه دیگر است، بله این حرف صاحب عربه هم میتواند درست باشد. خود نه این تخیلات بکنه، قیامت از اشتباه هم بکنه، خب اشتباهی در موضوع است و معفوه، چون درد بگه میگه این به حاکم جور مراجعه کرده، به طاغوت مراجعه کرده. اگر اضطرار باشد که رفع امتی تجریشم اضطراره، یه وقتی جاهل باشد رفع امتی مالای علمون، اما نه جهل است نه اضطرار است، عالمن آمدن محکمه عدل باز است، این میره جای دیگه. اون که کلش معصیت و گناه است، یک کسی که عمرش نفس کشیدنش گناه است، ذنب لا یغفر است، کسی که کافر است، کسی که کمونیست است، خرید و فروش او هم معصیت است. این مالی ندارد، این مالک نیست تا خرید و فروش داشته باشد که. بنابراین این کسی که در کشور کفر زندگی میکند، این حیات مستمره او در عذاب است. دفعتا میبینه داره میسوزه، دیگه نمیدونست که عمری داره داشت میسوخ. اینطور نیست که حالا بعد خضوع و فقلو سوم الجهیم سلو، این دفعتا میبینه داره میسوزه. مسئله کفر حسابش جداست، فتح سله در جایی که محکمه عدل این سلطان عادل، حکم عدل یعنی قاضی عادل هست، این به سلطان جور حاکم جور، به قضای جور یعنی حکم جور مراجعه میکند، این رفت و آمد و حکم گرفتی جمعا یه گناهه. اینطور نیست که مراجعه گناه باشه اولا، اخذ به حکم او گناهی باشه ثانیا، تا صاحب عربو و امثال ایشون بفرمان که فیه اشکال. خب این یه اشکال مستعنف نیست، حرام مستعنف نیست، مجموعش اینه. خب در این روایت چهارم این باب فرمود اگر کسی با امکاناتی که داره که مراجعه بکنه به محکمه عدل و حق، معذالک بره محکمه باطل، فإنما تحاکم الی طاغوت این صغرا و ما یحکم له فإنما یأخذ سهتا و ان کان حقه ثابتا این کبرا. و نه دو تا محکمه است، نه در حکومت حق اون حکم عادل است، در حکومت باطل این حکم باطل است. اگر یه حکومت باطلی بود، یه قاضی عادلی خواست بیاره اونجا، این باید معزوم باشه، چون که بعضی ائمه علیهم السلام به بعضی اجازه دادن که شما بله از طرف ما مجازید که وارد فرمان محکمه بشید، ولی از اینه که در حکومت باطل حاکمش باطل، حکمش باطل، در حکومت حق حاکمش حق، حکمش هم حق. خب پس اینجور نیست که اون مراجعه یه معصیت باشه، اخذ به حکم حاکم معصیت دیگر باشه. بله، در یه شهری مثل جایی که چند حکومتی است، محکمه عدل هست، ولی اونجا مراجعه نمی کند، میرد محکمه باطل مراجعه میکند. و ما یحکم الله این لعنه و اخذه به حکم طاغوت و قد امر الله ان یکفر به، چه این که فرمود یریدون ان یتحاکم و الطاغوت و قد امر ان یکفر به. روایت پنجم این باب که مرحوم صدوق نقل کرد، بعد مرحوم کرینی هم مشابه او رو نقل کرد، اون روایت قبلی رو اول کرینی نقل کرد بعد صدوق، که فرمود و رواه شیخو به اسنادهی بعد به اسنادهی ان محمد ابن علی، اما روایت پنجم رو اول صدوق نقل میکند بعد مرحوم کرینی. محمد ابن علی به اسنادی ان احمد ابن عائض ان ابی خدیجه سالم ابن مکرم جمال قال قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضن الى اهل الجور، مبادا در منازعاتون اختلافی که پیدا شد یکی دیگری رو به محکمه جور ببره، نه محکمه حق هم هست اونجا مراجعه کنید. ولیکن اندرو الى رجل منکم که یعلم شیء من قضایانا، حالا لازم نیست مجتهد مطلق باشد، مثلا این فجعلوه بینکم فینی جعلته قاضیا فتحاکم، من این رو قاضی و حکم قرار دادم به اون مراجعه کنید. این را مرحوم کلینی هم نقل کرد، مرحوم صدوق هم نقل کرد. حالا این بحث ناتمام بمونه تا برسیم به این روایت نورانی که تتمه همین است و در صفحه 136 و 137 همین جلد وسایل آمده. در اونجا مرحوم کلینی نقل میکنه که بعد همین را مرحوم شیخ طوسی هم نقل میکنه، فرمود که محمد بن یعقوب و محمد بن یحیی تا به این ان عمر بن حنظله قال سألت ابو عبدالله علیه السلام، این روایت رو باید بخونید برای اینکه روشن بشه. ما یک حاکم داریم، یک یه حکم داریم، دو برای اینکه این حاکم و حکم جواب سؤال سلطان و قاضی است. اینجا عمر بن حنظله میگوید من از محضر امام صادق سلام الله سؤال کردم ان رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین و میراث فتحا کما الى سلطان، یک او باد باشد های جواب دارد و الى الغزات، یعنی هم به حاکم مراجعه میکنن هم به حکم مراجعه میکنن، هم به استوندار مراجعه میکنن که مشکلشون رو حل کنن، هم به قاضی. ایه لزالی که حضرت همون من تحاکم علیهم، چه به حاکم چه به حکم، من تحاکم الیهم فی حق او باطل فی انما تحاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فی انما یأخذ سهتن و ان کان حقا ثابتا، ولو حق خودش بخواد بخواد بگیره چون به حکم حاکم یا حکم حکم میگیره باطل، لانه اخذه به حکم طاغوت و ما امر الله به ان یکفر به، یعنی اخذه به چیزی که خدا فرمود به او کفر بورزید، لانه او اخذ به حکم طاغوتی که ما امر الله ان یکفر به است. قال الله تعالی یریدون ان یتحاکموا للطاغوت و قد امر ان یکفر به. بعد عرض بکند که فکیفه یسنعون، این دو نفر که اختلاف دارن پس به کی مراجعه کنن؟ قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا، اولا به یک عالمی مراجعه کند که او احادیث ما رو نقل کند، یک و نظر فی حلالنا و حرامنا دو، که یکی دو روز درباره این نظر بحث کردیم، یعنی او صاحب نظر باشد، نظریه بدهد، حد اقل 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 اینه که در بحث قضا مجتهد مسلم باشد، ولو متجزیست در رشته های دیگه مجتهد نیست، یاد مجموع اطلاعاته، این نمیگن صاحب نظر، این حافظش قویه، فلو آقا اینجور گفته، فلو آقا اینجور گفته، فلو آقا اینجور گفته، این که صاحب نظر نیست، این انبار اطلاعاته، این مسئلگوی امام رمضانه، بله که مقلدین هر کسی رو جمع بکنه فتواشون بده، اما اگر بهش اعتراض کردن که چرا حرف اون آقا مقدره بر این آقاست میمونه، کسی که نظریه پرداز نباشه این اهل نظر نیست، این اهل جمع انبار اطلاعاته، مسئله دونه. فرمود در اینجا من کان من کن به من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا نظریه پردازی کرد و صاحب رأی شد.